سماعت لحظه ای آروم نگیرید، حقتون رو بدید حاکم بگیرید، بزنید سر بشکنید فریاد برآرید، تا قیامت بذر آزادی بکارید. کوچه 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 کوچه.
درود بر هموطنان عزیز، کاوه محسنی هستم، مسئول سایت ایران رزیست و طبق قرار هر هفتمون تحلیلی از اخبار هفته گذشته رو بر اساس عکس‌های خبرگزاری‌های رسمی جمهوری اسلامی در اختیار شما میذارم. البته بسیار شرمنده هستم به دلیل فعالیت شغلی بیشتری که در این هفته های اخیر داشتم، این تحلیل با مقدار چند روز تأخیر در اختیار شما قرار میگیره، ولی اگر فرصت کنید و با آن گوش بدید، در اون نکته هایی هست که در هیچ گونه از سایت هایی که در مورد ایران وجود داره بهش توجهی نمیشه، از اونجا که این سایت ها یا به جمهوری اسلامی وستن که دنبال اصلاح این رژیم غیر قابل اصلاح هستن، و یا این سایت ها وابسته به آمریکا هستن که اصلا هدفش سرنگونی جمهوری اسلامی نیست، بلکه فشارهایی به روی مسئولین نظام برای اینکه قدرت رو انتقال بدن به مزدوران خود آمریکا، مزدوران اسلامی آمریکا، که از راه اسلام این جهان شرق رو کاملا در انزوا و ضعف قرار بدن و از نفت این مملکت ها به راحتی بهره مند بشن. به هر حال آنچه هست، در این برنامه این هفته ما در مورد اخبار هفته 9 تا 16 مهر ما با هم گفتگو میکنیم. ببخشید این عادت برای من مونده، چون قبلا در رادیو صحبت میکردم و من در این فقط من در اینجا صحبت میکنم و شما متاسفانه گوش میدید و نمیتونید با من صحبت کنید یا سوالهایی رو مطرح کنید. امیدوارم که رادیوی پیدا بشه که این امکان رو به ما دوباره بده. در هفته گذشته در برنامه قبلی ما در مورد هفته دوم تا نهم مهر ماه صحبت کردیم. در اون موقع مسئله نظام این بودش که سپاه پاسداران، بسیجی ها و ارتشی ها در حرکتی تمام رژه ها، تمام گردمایی های هفته دفاع مقدس رو بایکوت کرده بودن. البته میدونید که من همیشه اشاره میکنم به این بایکوت بسیار سیاسی همه گردمایی های نظام از سوی پاسداران از در چند ماه گذشته، که نقطه اوج این حرکت ها یکیشون در 22 بهمن بود، بعدیش در 24 اسفند که هم سال روز رضا شاه بزرگ بود و هم روز چهارشنبه سوری. این حرکت کلی بایکوت از سوی پاسداران در هفته های گذشته، در ماه های گذشته و همینجور در هفته گذشته که هفته دفاع مقدس بود، کاملاً ثابت کرد که این گروه پاسدار، بسیجی و ارتشی از نظام فاصله گرفتند. و باید اضافه کنم که این هفته دفاع مقدس از دیدگاه رژیم هفته دفاع مقدس از انقلاب اسلامیه و نه از ایران، چون میدونید که اینها میگن جنگ تحمیلی، جنگ تحمیل شده بود که انقلاب اسلامی رو شکست بده و اینها دفاع مقدس کردن و نجاتش دادن. و وقتی سپاه پاسداران در این برنامه شرکت نمی کنه، یعنی نیروهای فعال و جوان سپاه پاسداران جدا از فرماندهانشون در این برنامه شرکت نمی کنن، یعنی کاملا به تمام اصل نظام پشت پا زدن و خواهان سرنگونی این نظام هستند. آنچه برآمد در هفته پیش این بودش که با این حرکت این مدافعین نظام وقتی که بهش پشت کردن، نظام هرچه بیشتر ضعیف شد، هیئت حاکمش بسیار ضعیف شدن و تمام توانایی این که بتونن به طرفداران خودشون اطمینان قلب بدن که میتونن سر کار بمونن زیر سوال رفت و طبق معمول آنچه در هفته های پیش در ماه های پیش اتفاق افتاده بود، پس از هر بایکوت ما میبینیم که این جماعت وابسته به نظام هجوم بردن به میبردن به بازار دلار و طلا که جیب هاشون رو پر کنن، این مال های اندوخته شده از راه غیر رسمی رو غیر قابل قبول رو تبدیل به پول بکنن برای فرار. و این دفعه هم همین حالت پیش اومد و جماعت بیشتری به سوی بازار دلار و طلا رفتن و قیمت این دو جنس یعنی دلار و طلا بسیار بالا رفت و حتی به حدی رسید بسیار عجیب غریب بود، دلار به مرز 1300 تومان رسید. در این موقعیت رؤسای جمهوری اسلامی باید کاری میکردن که از یه طرف جلوی این حالت انفجار داخلی رو بگیرن و هم ایجاد اطمینان بکنن برای طرفداران خودشون، و جواب اونها بسیار جالب بود. اومدن این داستان اختلاس رو اختراع کردن که از راه اون بتونن خودی هایی رو که از مسیر خارج شدن تنبیه بکنن، که این خودش نشون میده که در واقع اعتراف کردن که دیگه راه حلی برای جلوگیری از انفجار داخلی به جز اینکه به جان طرفدارهای وحشت زده خودشون بیفتن ندارن. در اون هفته دوم تا 9 مهر ماه در این حال رژیم از اونجایی که در این هفته دفاع مقدس باید نیروهای سال خورده سپاه پاسداران جمع میکرد که اینها بودن که در روزهای اول جنگ در کنار ارتشیان و بیشتر زیر فرمان ارتشیان موفق به عقب راندن عراقی ها شدن، از اونجا که نتونسته بودن اینها رو جمع کنن، در این حال که رژیم اون داستان اختلاس رو درست کرده بود که خودی های از خط خارج شده رو تنبیه بکنه، همه جا اعلام میکرد که ما موفق شدیم نیروهای سپاه پاسداران رو جمع بکنیم در سالن‌های بزرگ و که این حالت اطمینان از دست رفته رو احیا بکنن. ولی در هر باری که این ادعا شد از سوی هیئت حاکمه، که من یادآوری میکنم این هیئت حاکمه در واقع اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند و در حال حاضر برادران لاریجانی اونجا همه کار هستن، این عده به هر حال هرچی ادعا میکردن موفق نشدن که اطمینان ایجاد کنن، چون عکس‌های خبری هفته مغایرت داشت با صحبت‌های اونا. وقتی عکس‌ها رو آدم نگاه میکرد میدید که سالن‌ها به اون صورتی که اینا میگفتن پر نبوده و با دستگاه فتوشاپ اونجا دستکاری شده تعداد زیاد بشه. و البته من همیشه یادآوری میکنم در این برنامه ما با عکس‌های هفته مچ رژیم رو میگیریم، ولی اونهایی که در بطن نظام هستن احتیاج ندارن برن عکس‌ها رو نگاه کنن، اونجا خودشون توی سالن‌ها میتونن حضور داشته باشن، در بون اون محل رو میشناسن، چه میدونم دوستانشون تو سالن بودن و در اثر این آزادی وسایل گفتگو مثل تلفن دستی و پیشرفتایی که ایجاد کرده به راحتی در یک دقیقه در همون زمانی که اتفاق میفته میتونن بفهمن که رژیم تونسته کسی رو جمع بکنه یا نه. این انتخابهایی که رژیم کرده بود برای اینکه بتونه اون آدمایی رو که دارن از خط خارج میشن آروم بکنه و اخطاری هم باشه برای اینکه بقیه از خط خارج نشن و اونهایی هم که هنوز از خط خارج نشدن اطمینان بهشون بده، چون اینا موفقیتی نداشت، در اثر اینها موقعیت موجود بهتر نشد و این ارتش طلا و دلار بیشتر شد. در این موقعیت نظام باید از خودش بیشتر قدرت نشون میداد که هم اون کسایی رو که از خط خارج شدن بیشتر بترسونه و هم در واقع نشون بده که میتونم سر کار بمونم و جلوی هر گونه خطری رو چه خودی باشه و چه غیر خودی و بیشتر اون خطر خودی الان مد نظرش هست جلوی اون رو بگیرم. برای همین بود که این دار دسته لاریجانی که الان سر کارن اومدن قضیه اختلاس رو ربط دادن به اون داستان کودتای داخلی پاسداران به نفع احمدی نژاد که خودشون هم اختراع کرده بودن، داستانی که برای بد کردن وجه سیاسی یا وجه اجتماعی پاسداران جدا شده از نظام بود و این ربط دادن اینا هدف این بود که وقتی که به کودتا ربط دادن بتونن دستشون بازتر بشه برای اینکه محکومیت ها رو بر ضد کسانی که به اصطلاح اختلاس کردن یا به اینا تهمت اختلاس میزنن برای اینکه پدرشون در بیارن محکومیت ها رو سنگین تر بکنن. ولی از اونجا که همین داستانی که داستان کودتا در واقع اسم احمدی نژاد اونجا بود و یادآوری میکنم این احمدی نژاد یکی از مهره های رسمی رفسنجانی در بازی جمهوری اسلامی هست، کسانی که در بطن نظام هستن کل داستان یا یادشون رفت و فکر کردن یک جنگ داخلی بین لاریجانی ها و رفسنجانی شروع شده و بلافاصله بازار دلار داغ‌تر شد، احساس این شدش که رژیم به زودی داره از بین میره. در این هفته اخیر ادامه این بازی ها ادامه داشت و ادامه جواب های ما در واقع اون چی دیدیم ادامه جواب های رژیم به این وضعیت موجود بودش که خودش در اثر این که میخواست تهدید رو زیاد کنه وحشت داخلی رو زیادتر کرده بود. و در این هفته یک مشکل دیگری هم رژیم داشت و اون که در چهارشنبه 13 مهر قرار بود آغاز هفته تجلیل از نیروهای انتظامی باشه، همین نیروهای انتظامی که به رژیم پشت کردن و در واقع رژیم میدونست که در اون روز با یک بایکوت دیگری مواجه خواهد شد. این حالت وحشت در اون روز چندین برابر خواهد شد و مشکلات بیشتری برش ظهور خواهد کرد. در جواب این خطرهایی که در مقابلش وجود داشت، رژیم در اولین روز هفته در روز شنبه 9 مهر از راه برادران لاریجانی وارد عمل شد و با مطرح کردن اینکه کمیسیون مجلس میخواد به مسائل اختلاس رسیده کنه اون پرونده های رابطه با کودتا و این حرف ها رو وارد یک تحقیقات مجلس کرد و بعدم سرتش رو هم آوردن که کل قضیه پروژه اختلاس رو که درست کردن برای تهدید نیروهای خودی از دست رفته این پروژه به شکست وارد یک بن‌بست نشه و با حذف قسمت‌های سیاسی که بهش اضافه کرده بودن در واقع این پروژه رو نجات دادن. و در این حال رژیم نمیتونست فقط اکتفا بکنه به اینکه بیاد اشتباهات خودش رو، یعنی اشتباهات همین دو برادر لاریجانی رو اصلاح بکنه، باید در واقع میرفت به پیشواز خطری که در مقابلش بود و اون خبر در واقع اون امکان تقریبا مطمئن بایکوت 13 مهر هفته تجلیل از نیروهای انتظامی بود. برای همین از یه طرف رژیم آنچه کرد این بودش که باید خودش رو قوی نشون میداد که تقریبا طرفداران خودشون مطمئن بکنه که هر چند این نیروهای انتظامی رو تقریبا از دست داده ولی قدرت سرکوب مردم رو داره و میتونه که از این راه سر کار بمونه. و برای همین بودش که در هفته گذشته خیلی بسیار از مسئله اعدام رو مطرح کرد. روزی نبودش که خبر اعدام در جایی چاپ بشه که در قسمت اصلی این تحلیل هفته ما به این اعدام ها و نحوه پخش خبر اعدام از سوی رژیم اشاره کامل خواهیم کرد. در این حال بر این که نشون بده که اصلا جدا از اینکه نیروی سرکوب در داخل داره و میتونه مردم رو با ترس خونه نشین بکنه، اومد مسئله حمایت از حماس رو مطرح کرد که بگه اگر نیروهای داخلی رو از دست دادم، من در خارج از کشور نیرویی دارم که بتونه منطقه رو با آتیش بکشه، که از اون راه هم میخواست طرفداران خودش رو بهشون قوت قلب بده، که این پروژه با شکست‌های همراه بود که در این تحلیل در موردش صحبت خواهیم کرد. و در نهایت از اونجا که در هفته گذشته موفقیتی برای جمع کردن پاسداران کهنه‌کار و یا پاسداران جوان در سالن‌های مختلف نداشت، تمام برنامه‌هایی که در این به این صورت گرد همایی بود در این هفته لغو شد و در این هفته 9 تا 16 مهر ماه و رژیم اصولاً نمایش گرد همایی‌ها رو یا میزانسن یا کارگردانی، بخشید فارسی حرف بزنیم، کارگردانی گردمایی ها رو به کلی عوض کرد، که در این مورد هم در این ادامه برنامه صحبت خواهیم کرد. و بیشتر از آنچه صحبت خواهیم کرد شکست های رژیم بود، که این شکست ها خودش باعث یک سرخوردگی شدید هم خود رژیم شد و هم سرخوردگی آخرین طرفدارانش. واقعا که از میشه گفت هر هفته ما نمونه‌هایی از شکست‌های رژیم رو داریم و در این هفته اشاره خواهیم کرد که این سرخوردگی ها چه بوده و نتیجهش برای رژیم چه و امروز چه کسانی طرفدار این نظام بودن. لطفا خواهش میکنم برای اینکه این تحلیل ها برای شما بسیار فهمیدنش و توضیحات من ساده تر باشه، به قسمت فرانسوی مراجعه کنید. مقاله‌ای که به فرانسه من میخونم، لسومن آن ایمج شماره 190 و در اون عنوان 190 داره، به اونجا کلیک کنید و عکس‌هایی رو اونجا خواهید دید. و به محض اینکه من تحلیل رو شروع کنم، هر جا که عکس باشه اشاره خواهم کرد و شما میتونید و برید عکس رو ببینید که کاملا متوجه بشید که این تحلیل نه در اثر مالی خودیا یا تفکرات تخیلی است، بلکه بر اساس واقعیت رژیم و یک واقعیت غیر کتمان، چون عکس های رسمی خبرگزاری های جمهوری اسلامی است. در هفته گذشته، در هفته دوم تا نهم مهر ماه، ما آخرین عکسی رو که در برنامه در موردش صحبت کردیم، شروع کنفرانس حمایت از انتفاضه و با شرکت حماس بود. این عکس ها در واقع باید نشون میداد که رژیم قدرت به هم زدن منطقه رو داره و اصولا از اون نیروهای اصلی که داره برای موندن سر کار، نه اینکه نیروهای ایرانی باشن بلکه نیروهای خارجی هستن که پولشون رو میده، مثل حماس و چه اینهایی که در داخل هستن بایکوت بکنن رژیم رو یا نکنن، این ضرری به رژیم نمیزنه. و این هدف رژیم بود، هدف رژیم در واقع این بودش که به طرفداران خودش قوت قلب بده و بایکوت رو کمرنگ بکنه. و درست وقتی که این عکس ها چاپ شد، بلافاصله بازار طلا و دلار داغ شد، چون که در واقع یک اشتباه سیاسی از روی رهبر، از طرف رهبر جمهوری اسلامی اتفاق افتاده بود. و این بود که این آدم برای چاق سلامتی رفته بود اون جایی که در وسط مجلس، اونجای در صحن مجلس، جایی که نیروهای حماس باستده بودن، در حالی که این شخص فرمانده کل نیروهای جهادی است و اونهایی که عضو حماس هستند، به خصوص که کارمند جمهوری اسلامی هستند و حقوق میگیرن، باید میافتن به دست و پای این. و در واقع با این حرکتی که رهبر کرده بود، و این اولین عکسی که در قسمت فرانسوی من گذاشتم، در واقع رژیم خودش رو در مقام مساوات و نه برتری از حماس قرار میداد، یعنی یک مقامی که در اون قدرت فرماندهی یا فرمان جنگ دادن، فرمانی که بچه‌هاتون رو بفرستین کشته بشن به نفع من رو نداشت. و در واقع در اولین حرکتش در اثر این ندانمکاری رهبر کار رو نه تنها درست نکرده بود، این برنامه داستان حماس تقریبا بر عکس تمام شد و کمکی به رژیم نکرد. در این موقعیت یهو بازی عوض شد، در داخل نظام اومدند و رهبر رو از بازی خارج کردند، در که این شخص به عنوان نماینده دفاع از حماس باید در این کنفرانس شرکت میکرد، دیگه اثری از رهبر جایی در مطبوعات دیده نشد و حتی این نیروهایی که در ایران بودن، این نیروهای اسلامی، هیچ کدومشون به حضور رهبر نرفتن اونجا عکسی بگیرن. خود رژیم احساس میشد که بسیار از کاری که کرده پشیمانه و فکر میکرد که اگه فردا اینها رو هم ببره بشه رهبر، اونجا دیگه ثابت میشه که خودش خراب کرده. من در این بین یک پرانتز باز میکنم و اون اینه که در چند هفته پیش وقتی که همین حالت بایکوت وجود داشت، درست قبل از اینکه بایکوت هفته دفاع مقدس پیش بیاد، جمهوری اسلامی یک کنفرانسی با شرکت 600 تن از کله گنده های دنیای اسلامیست، اسلامگرای افراطی ترتیب داده بود که اون هم باعث ناخشنودی طرفداران خودش شد، چون رژیم رو در موقعیتی قرار میداد که تحریم های جدیدی از زمینه تروریسم بهش ببندن، چون بیشترین تحریم هایی که رژیم رو ضعیف کرده از 15 سال پیش بر اثر تروریسم بوده، بلافاصله اینها عقب نشینی کرده بودن و هیچ کدوم از به اصطلاح سران قم، چه برادران لاریجانی، چه نماینده های رفسنجانی و آدم های مثل احمدی نژاد و رهبر که اینا خودشون مهره بیزور هستن، هیچ کدوم اینا در بازی شرکت نکرده بودن در اون کنفرانس و اون به اصطلاح مهمانان بسیار بهشون برخورده بود و هنوز چند ساعت بعد از شروع برنامه ول کرده بودن و رفته بودن و رژیم خودش ناراحت بود که همچین موقعیتی دوباره پیش نیاد که کاملا آبروش در دنیای اسلام میره. و در جواب این و دومین سری عکس‌ها هست، در تمام این دو روزی که این نیروهای حماس در ایران بودن، روزهای شنبه 9 مهر ماه و یک شنبه 10 مهر ماه، علی لاریجانی که میشه گفت در واقع مدیر عامل سیاسی جمهوری اسلامی، در این دو روز کاملا در مجلس حاضر بود و به اراجیف این عده گوش میکرد، که عکساش هم هست، اون لاتلوتایی که اینا دعوت کردن و این علی لاریجانی اونجا نشستن. ولی اون چیزی که هست و ما برمیگردیم به اصل این برنامه تحلیل اخبار، این که زمانی که رئیس مدیر عامل سیاسی جمهوری اسلامی در این کنفرانس نشسته بود و شاید هم تو کلش یاد فکر مشکلات رژیم بود یا اینکه آرزوهای به هم زدن منطقه به دست حماس، در واقع اگر به صورت بسیار پراگماتیک یا واقع بینانه به مسائل نگاه کنیم، در اون زمان درست فردای اون هفته بود که پی در پی تمام مراسم رژیم از سوی پاسداران بایکوت شده بود و هفته‌ای که هرچه رژیم زور زده بود بیشتر آبروی خودش رفته بود. یعنی در این زمانی که این با یک نمایش اقتدار و آرامش اونجا نشسته بود، رژیم در یک موقعیت قدرت نبود، بلکه در یک موقعیت ضعف کامل، چه در مقابل خودی‌های وحشت زده به سر می برد، چه در مقابل پاسدارانی که در واقع در مقابلش واستادن و چه در مقابل مردم که در اثر قطع رابطه پاسداران بالقوه به یک قدرت بیشتری دست یافتند که متاسفانه ازش استفاده نمی کنه. برای همین بود که در واقع در روز شنبه ده مهر ماه، درست فردای اون روزی که این برنامه رهبر پیش اومده بود و شکست خورده بود و لاریجانی اونجا نشسته بود که اشتباه رو جبران بکنه، رژیم وارد یک بازی بسیار سنگین و محکمی شد و اولین تصمیمش این بودش که یک عده‌ای رو به عنوان اختلاس بازداشت کنه. و چیز جالب اینه که حدود 20 نفر رو بازداشت کرد، در حالی که یادتون باشه در اول از یک نفر مجرم صحبت میکرد و این خودش نشانگر این که رژیم میتونه هر وقت بخواد صورت مسئله داستان رو عوض بکنه، اون چه خودش میخواد انجام بده. این میخواست 40 نفرم میگیره و این میخواست 100 نفرم میگیرد. و خیلی ها به این مسئله اشاره کردن که کل این اختلاس به اصطلاح ایرادهای سناریویی داره، چون مثلا اینا میگن در بانکای شهرستان پول گرفتن به مقدار زیاد، در حالی که وامهای اصلی و بزرگ رو بانکای شعبه مرکزی میدن و نه شعبه شهرستان. و اون کسانی که اول گفته بودن جزو مجرمین هستن، اون مجرم اصلی کسی واقعا این رو نمیشناخت و اسمش جایی به اون صورتی که مطرح باشه نبود. و ایست جدیدی که در این به اصطلاح تصمیم رژیم در شنبه در یک شنبه در مهر ماه اتفاق افتاد اینه که کسانی که بازداشت شده بودن اسمشون چاپ نشد، دو حرف اول اسم چاپ شد که این خودش بی دلیل نبود. و این دو دلیل بزرگ داره. اول این که اون شخصی که بازداشت شده وقتی اسمش چاپ نشه واقعا در انزوای کامل به سر میبره، کسی نمیتونه به دادش برسه. و اگر کسی به این صورت بازداشت بشه یعنی به فراموشخانه زندانهای رژیم افتاده و اونجا دیگه کسی نمیتونه بیاد این رو آزاد بکنه. و در واقع این هم برای فشار به اون کسانی بود که در زندانن و هم تهدید به اون کسانی که هنوز به زندان نیفتادن. در کنار این مسئله وقتی اسم رو چاپ نمی کنن، اگر طرف به صلاح به غلط کردم نامه بنویسه یا معذرت بخواد یا پشیمان بشه برگرده به دامان رژیم، خیلی ساده است رها کردنش. و اون چه برای من عجیبه و یادم عجیب نیست اینه که هیچ خبرنگاری از این خیلی بزرگی که در خدمت رژیم هستند و یا اونایی که ادعای آزادگی دارن ولی خب در خدمت آمریکا هستن، هیچ گونه اشاره‌ای به این مانورهای سیاسی و تاکتیکی رژیم نکردن و دستش رو باز گذاشتن که آنچه میخواد بر سر اونهایی که با رژیم فاصله گرفتن بیاره. و این خودش نشانگره اون که چه کسانی طرفدار این نظام هستن و چقدر طرفداران واقعی سقوط نظام در این دنیا تنها هستن. در همین روز یک شنبه ده مهر ماه، در کنار اون که 20 نفر از کله گنده های خودش رو گرفته بود و اسمشون هم چاپ نکرده بود، رژیم 11 تا اعدام رو اعلام کرد. 3 نفر زندانی سیاسی بلوچ در زابل. البته میدونید من طرفدار این گروه های بلوچ و کرد اینها نیستم، ولی به هر حال وقتی رژیم اسم زندانی رو اعلام میکنه یعنی آدم سیاسی بوده. البته اینا رو به جرم های چه میدونم کلاهبرداری، دزدی، تجاوز، قاچاقچی میکشه. و اهمیت مسئله در اینه که در کجای ایران چه مقداری اعدام کرده. و این بسیار جالبه، 3 نفر در زابل، 1 جوان در ساری و 7 نفر در استان فارس. که این استان فارس خب میدونید وسط ایرانه، منطقه اصفهان جز بشه. و در همین برنامه ما در مورد اصفهان بسیار صحبت خواهیم کرد. الان یک موقعیت بحرانی در اصفهان پیش اومده و نظام اونجا با مردم اون شهر، با بازاریان اون شهر بسیار مشکل داره. و یک نفر در ساری نشون میده که در شمال ایران هم اتفاقاتی در حین وقوعه که در موردش صحبت نمیشه و در یکی از برنامه‌های سابق من در موردش صحبت کردم که اونجا مشکلات زیادی با مردم وجود داره، چون زمین‌ها رو اینها گرفتن، جنگل‌ها رو آتیش میزنن و خب زمش دنبال یا ساختموسازی هن یا اینکه دنبال چاپیدن منطقه و مردم بسیار ناراضی. و تمام این کشتارها برای این بود که به طرفداران خودشون بگن که ما قدرت و توانایی سرکوب برای موندن سر کار رو داریم. در واقع در این روز یک شنبه ده مهر این علی لاریجانی که الان قدرت کامل سیاسی دستشه فکر میکرد از یه طرف با سرکوب نیروهای جدا شده از خودش و از یه طرف با سرکوب مردم واقعا موقعیت رو یکم نجات داده. در همین روز یک شنبه و عکس بعدی قسمتی در فرانسه هست، اسماعیل احمدی فرمانده نیروی انتظامی یک کنفرانس مطبوعاتی داد که اونجا برنامه هفته تجلیل از نیروهای انتظامی رو اعلام کرد و این برنامه بسیار جالب بود. در سالهای گذشته این برنامه هفته تجلیل همیشه از این بود که اینها در کوچه و خیابان مانورهای پلیسی میذاشتن، این آدمایی هستن که با نقاب سیاه و مسلسل و اینا از در دیوار بالا میرفتن و ادای سرکوب مردم رو در میآوردن، که البته یادآوری کنم وقتی مردم در تابستان 88 به خیابان اومدن این جانوران دیگه رفته بودن، قائم شده بودن، دیگه موقعیت این مسخره بازی ها نبود و اینه که با کسانی که با نقاب میان در واقع اینا ترسوهای رژیم هستن، اونایی هستن که هنوز باش موندن و خودشون نمیدونن چه غلطی، خودشون میدونن چه غلطی هست که با نظام موندن و خود نظام هم میترسه که نیروهاشو نجات بده نشان بده. برحال آنچه بود این که در این کنفرانس مطبوعاتی این هفته دیگه صحبتی از مانورهای سیاسی ببخشید مانورهای نظامی در خیابان ها نبود، حتی صحبتی از مانورهای نظامی در پادگان ها نبود، که این نشانگر اینه که رژیم نیرو نداره و برنامه‌ای که از سوی فرماندهان سپاه پاسداران و نظام برای این هفته تعیین شده بود این بود که از مردم می‌خواستن نقش من در برقراری نظم چیه، یعنی یک برنامه‌ای به اصطلاح شهروند معابانه خیلی متعادل و دور از این که هیچ موقعیتی پیشی برای که رژیم رو مجبور بکنه اون رژه‌هایی رو برگزار بکنه که نیروهای کافی رو برای اجراش نداره. و در واقع ما عکس بعدی که من چاپ کردم قیافه خندان لاریجانی در اون شب یک شنبه در یک شنبه در مرما در مراسم پایانی کنفرانس انتفاضه، این بابا دیگه خیلی شنگول بود که واقعا من تونستم تمام مشکلات رو حل کنم و دیگه واقعا خودم موقعیت خودم و موقعیت داداش قاتلم در خطر نیست. و در این برنامه احمدی نژاد هم آورده بود که بگه که آقا هیچ مسئله ما با داردسته رفسنجانی که از اونجا این میاد نداریم و همه با هم شاد و خوش هستیم، که البته اینا زیاد میخندن وقتی دوربین هست، ولی عکس اولی که من انداختم همچین به هم دیگه نمیخندن، چون واقعا با هم هیچ مسئله دوستی ندارن، مثلا در یه حد نیستن. یادآوری میکنم علی لاریجانی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظامه، در این که احمدی نژاد یکی از کارمندان سپاه قدس بوده و نیروهای مخفی رژیم زمانی که رفسنجانی سر کار بوده و یک مهره در دست رفسنجانی و نه بیشتر، در نقش بدجنس اصلی، اون چیزی که همه نقش‌های بد رو باید در خودش بگیره که نیروهای اصلاح طلب و خوبه نشون بدن و از این حرفایی که همتون کاملا بهش وارد هستین و احتیاج به توضیح نداره. در این برنامه تمامی این برنامه کاملا از نظر لاریجانی یک موفقیت کامل بود، ولی این لاریجانی بد حساب کرده بود، چون در روز دوشنبه 11 مهر ماه بازار طلا بسیار داغ داغ شد و قیمت ها به طوری بالا می رفت که این صراف ها اینا اصلا دیگه اصلا حتی قیمت رو روی تابلوهایی که دارن نمی نوشتن، و به صورتی که این خبر بسیار جالب بود برای خبرگزاری مهر و رفت از این مسئله عکس هایی گرفت که در سایت من اینها رو گذاشتم که برای قیمت بهار آزادی طرح قدیم قیمتی تعیین نشده. البته اون چیزی که برای من و برای شما میتونه جالب باشه اینه که در هفته‌های گذشته مردم فقط طلا نمی‌خریدن، بعد دلار هم زیاد می‌خرید و حتی خرید دلار از خرید طلا در هفته‌های پیش بالاتر بود، ولی وقتی که دلار به مرز 1300 تومان رسید در واقع این نشان شکست رژیم بود و در این هفته رژیم کار دست به کار عجیب غریبی زد، از اونجا که این خرید و فروش دلار و بالا رفتن دلار در واقع سقوط امید طرفدارانش بود، نشان سقوط امید طرفدارانش بود، اومد و پخش دلار به صرافا رو کم کرد و در واقع بازار رو خابوند و به خاطر همین بودش که این جماعتی که وحشت زده هستن و میخوان چمدونا رو ببندن به طرف بازار طلا رفتن و دیگه صحبتی از قیمت دلار در این هفته نبود و این بودش که اون حالت بحرانی پیش اومد و قیمت ها لحظه‌ای شد به اصطلاح و همه دنبال این بودن که این سکه بهار آزادی رو بخرن. حالا چرا این بهار آزادی؟ البته این دو تا نوع داره که میگن طرح قدیمی که طرح جدید، این طرح قدیم تقریبا جماعت مطمئنن که تلاش نابتره و دنبال اون هستن، ولی این هفته واقعا تقاضا چنان بالا بود که این بهار آزادی طرح قدیم که همیشه یه مقدار حدود 20% گرونتر از بهار آزادی طرح جدیده، قیمتاشون کاملا به هم نزدیک شد. یعنی واقعا یک موقعیتی بود که وحشت داخلی ها زیاد بود که رژیم نتونسته بود اینها رو متقاعد کنه که با اعدام ها و با اون خبر حماس و اینا نتونسته بود اینها رو متقاعد کنه که من ماندنی هستم. در جواب این وحشت خودی ها از سقوط نظام اومد و سه تا دست به سه کار زد که بسیار جالبه. اولین کار اینی که اومد اعلام کردش که در همون روز دوشنبه که این داردسته حماس از تهران نرفتن، این فرمانده حماس در تهران هست، خالد مشعل، و اومد عکس اینو با اون یارو جلیلی مسئول شورای امنیت جمهوری اسلامی انداخت و در واقع اسم امنیت جمهوری اسلامی رو گره زد با حماس و حماسی رو که با اون رفتار رهبر سوال انگیز شده بود همکاریش با رژیم، اومد تبدیل شد به یکی از مهره‌های امنیت جمهوری اسلامی. در کنار این مسئله رژیم اومد فشار بیشتری رو گذاشت روی مسئله اعدام ها با اعلام 12 اعدام جدید در لاکان. تصمیم سوم رژیم این بودش که اومد و دست به یک کار جدید جالبی زد و اونی که در ماهای اخیر پس از اینی که در ماه رمضان تحریم شده بود از سوی پاسداران و تمام طرفداران خود نظام، به هر حال اون کسانی که در کنار نظام هستن، اومد و در اون زمان جلسه هایی رو که باید رهبر ترتیب میداد مثل افطار با جوان ها اینها رو لغو کرد برای اینکه میترسید یا یک کسی بلند شند و به این بابا حمله کنند و سمبل اسلامی رژیم رو کاملا لجمال بکنند. و در این هفته که دیگه خیلی اوضاع خراب شده بود و داخلی ها وحشت داشتن که این واقعا قدرت ماندن رو نداره، اومد از این خود تحریمی دست برداشت و اعلام کردش که رهبر قرار جوانان محقق دانشگاه رو به حضور بپذیره و تمامی مطبوعات دنیا، این مطبوعات ایرانی که در خارج ایران هستن، همه توجهشون به این بود که آقا رهبر چی گفته، خب این چه جدیدی نیست، این مردک هر چهار روز میارنش و این میشینه نطقی میکنه یا روزخون خوبی هم هست و جماعت به حرفاش گوش میدن یا نمیدن و به هر حال اون چی که گفته بسیار حرفای تکراریه و چیز جالبی درش وجود نداره. ولی این گرد همایی رهبر با جوانان مسئله بسیار جالبی داشت و اون مسئله‌ای که ما در عکس ها دیدیم و شما در قسمت فرانسه میتونید ببینید، عکس های جمهوری اسلامی چیزی است که اینا اصولا شما اگه روی آژانس مهر برید، رو فارس برید، روی ایرنا برید، رو ایسنا برید، هر جا برید همون عکس ها رو میبینید. در واقع یه عکاسه و این عکاس این رو به آژانس های مختلف میفروشه و اونا مهر خودشون رو اون زیر میزنن و همه هم از یه زاویه گرفته شده و این عکس های اندازه های بسیار ریزی داره. ولی اگر شما به قسمت سایت خبری خود خامنه‌ای مراجعه کنید، خامنه‌ای نقطه ایر مثل ایران، اونجا عکس های هست بسیار درست با کیفیت بالا و در این یکی عکس ها ما چیز بسیار جالبی دیدیم و اونی که در سالن نرده های حفاظتی گذاشته شده و در عکس هایی که ریز هستن این نرده ها دیده نمیشه و در عکس هایی که در سایت خامنه ای اومده و هیچ زیرش مهری نداره و اگر شما روش کلیک کنید خیلی عکس گنده میشه، این نرده ها به وضوح دیده میشه. این نرده ها اولین بار در برنامه افطاری که رژیم مجبور شده بود با جوونا بذاره دیده شد، ولی این دفعه چیزی که جالبه یه عده رو جلوش نشوندن که این نرده‌ها تو عکس‌های ریز دیده نشه و این کسایی که این جلو نشستن خیلی آدم‌های هیکلمند و تنومندی هستن، هیکلای به اصطلاح جوان محقق دانشگاهی رو ندارن. اون محققا همه نحیفن چون وقت ورزش ندارن، باید بشینن کار تحقیقاتی بکنن. و اگر عکسای دیگر هم نگاه کنیم میبینیم که همین قلدورا هستن که نرخرای قلدوری که با رژیم هستن و اسمشون رو رژیم میذاره محقق، اینا بودن که به دستبوس خامنه ای رفتن و اونا هم اینا تشویق میکرد. یعنی در اون روز جوان عادی که اون پشت نشسته بودن اینها به طرف رهبر نمیتونستن برن و رژیم با این کارگردانی نیروهایی که براش مونده تونست یکم میخواست وجه خودش رو بهتر بکنه و نشون بده که در داخل نظام طرفدارهایی داره که رهبر روی اونا میتونه حساب کنه و این رژیم ماندنیه که خودی ها نترسن و به این صورت به بازار طلا هجوم نیرن و آینده رژیم رو بیشتر خرابتر نکنند. در همین روز دوشنبه آمریکا که من یادآوری میکنم خواهان سرنگونی نظام جمهوری اسلامی نیست، بلکه خواهان انتقال قدرت سیاسی اسلامی به مزدوران خودشه، این رفتار رو که دید به وحشت افتاد. من یادآوری میکنم که با اطلاع بسیار کاملی که از داخل ایران دارم، تعداد جاسوسان آمریکایی در ایران بسیار بالاست و جدا از این همون این آمریکایی ها همین کاری میکنن که من میکنم، یعنی عکس ها رو تماشا میکنن و بر اساس اونها بر با دنبال کردن اخبار جدی ایران و نه این اخباری که در وایس آف آمریکا تصفیه شده است میخوان به حلق مردم بریزن، میدونن در ایران چی میگذره. اینا احساس کردن رژیم در حال به اصطلاح سردرگمیه، نمیدونه چه غلطی بکنه، به جان خودی ها افتاده و دو نفر رو به ایران فرستادن که گپی با اینا بزنن، مزه دهن اینا رو، برای سازش یعنی همون قبول کردن انتقال قدرت بفهمن. که عکسش هست، یکیش معاون وزیر خارجه امارات و یکی رئیس پارلمان عراق. حالا چرا این دوتا آدم؟ برای اینکه در سابق آدمای مثل وزیر خارجه کشورهای مختلف رو میفرستادن و اونا به بهانه امضا کردن قرارداد میومدن و وقتی جواب مساعدی از جمهوری اسلامی نمیومد، اینها برمیگشتن بدون اینکه قرارداد امضا کرده باشن و این یه حالتی ایجاد کرده بود که هم به رژیم انرژی میداد و هم خود این مسئله این رژیم رو ضعیف‌تر میکرد. و با فرستادن آدمای درجه دو مثلا معاون وزیر یا رئیس پارلمان، همون مسئله مذاکره مخفی وجود داره بدون اینکه اون پرونده قراردادهای امضا نشده بیاد مثلا وسط و بیشتر رژیم رو که اینا میخوان نجات بدن ضعیف بکنه. و در نهایت هرچند که رژیم اینها رو پذیرفت، ولی خب غالبا راضی نبود، چون که این وقتی اینا سفر میکنن یعنی که خب وضع رژیم خرابه که آمریکا به دست و پا افتاده و در این حال اصولا جواب مساعد نمیتونه بده، چون انتقال قدرت نه فقط قسمت سیاسی داره بلکه قسمت اقتصادی داره و این آقازاده‌هایی که با رژیم هستن تمام امیدش اینه که این انتقال قدرت اتفاق نیفته و یعنی هرچی دارن از بین میره. و اصولا جمهوری اسلامی نمیتونست جواب مساعد بده و جواب مساعدم نداد و در مقابله میبینیم که آمریکا این هفته این داستان چه میدونم حمله به عربستان سعودی و تروریست بودن قسمتی از جمهوری اسلامی رو مطرح کرده که باز یک فشارکی به اینها بیاره و نبیشتر، که اون هم در پایان برنامه من بهش یک اشاره کلی خواهم کرد. در روز دوشنبه اگر بخوایم خلاصه کنیم، رژیم طرفداران خودش رو بازداشت کرد، صحبت از رابطه بسیار جالب خودش با حماس کرد و در ضمن اولین فشارهای اعدام رو بر جامعه ایرانی آورد و تمام اینها هیچ کدوم اثری به اون صورتی که دلش میخواست نداشت، چون بازار خرید سکه های بهار آزادی طرح قدیم در فردای این دوشنبه در روز سه شنبه 12 مهر بسیار داغ بود و حتی این سکه به بالاترین حدش در ماهای اخیر رسید به 650,000 تومان که اگر بر اساس سطح دلار در هفته پیش حساب کنیم که 1300 تومان بود، چیزی میشه حدود سکه به 500 دلار. و من واقعا فکر میکنم یکی از مسائل بسیار مهمی که ما داریم و بهش توجه بکنیم قیمت اصلی سکه به دلار در واقع، چون اینایی که میخوان از ایران فرار کنن دنبال این اینن که در واقع دلار بخرن و نه طلا، و همیشه قیمت رسمی اون دلار در ایران در واقع تخمین میزنه مقدار پولی رو که اینها به دست آوردن با خرید طلا. و این یکی از مسائل بسیار مهمه که باید بهش توجه بشه. در این روز سه‌شنبه خب رژیم یک تودهنی بزرگ خورده بود و مشکل دیگرش این بود که فرداش آغاز هفته تجلیل از نیروهای انتظامی بود، تجلیلی که نمیتونست انجام بده چون به مقدار کافی پاسداران طرفدار خودش نداره، حتی به مقدار کم هم نداره که از اینها استفاده بکنه. در این روز ما قبل یک تودهنی دیگر، یک بایکوت دیگر، رژیم اومد باز هم رفت دست به دامن اعدام شد و این دفعه خبر از یک اعدام در آذربایجان کرد و یک اعدام در کرمان که در اونجا اسم و فامیل طرف را هم معرفی کرده بود و که این یه حالت سیاسی داره. در این روز واقعا هیچ بهبودی در قسمت بازار طلا نشد، یعنی بازار طلا افت نکرد و رژیم تقریبا به اونجا رسیدش که باید در روز فردای این روز، در روز چهارشنبه 13 مهر، بازی دیگری رو مطرح بکنه جز اون برنامه و از اون برنامه به اصطلاح شهروند معابانه نقش من در نظم چیه فاصله بگیره و دوباره بره دنبال نمایش قدرت، نمایش این گروه های نقابدار و از این حرفا که بتونه توی دل مردم رو خالی کنه و طرفداران خودش رو بهشون قوت قلب بده که من ماندنی هم، که دست از این خرید طلا و این حرفا بردارن که موقعیت نظام رو زیر سوال میبره و هر دفعه ضعیفترش میکنه و آدم های بیشتری رو تشویق به فرار میکنه. در هفته گذشته یه همچین موقعیتی برای نظام پیش اومده بود، یعنی در روز چهارشنبه گذشته فکر میکنم رژه یا گرد همایی اولین نبردهای پیشکسوتان سپاه پاسداران بود، میدونست که نمیتونه اینها رو جمع بکنه و در کنار این مسئله چون نیرو هم نداره که همایش ترتیب بده، در اون روز دست به کار جالبی زده بود و این بودش که اومده بود اعلام کرده بود که یک نمایشگاه آخرین خریدهای دفاعی پلیس جمهوری اسلامی رو به نمای افتتاح کرد و اونجا اعلام کرد که ما دستگاه‌هایی داریم که مردم رو از دور می‌بینیم، تو تاریکی می‌بینیم، دستگاهی داریم می‌تونیم به صدای مردم گوش بدیم و تفنگ‌هایی داریم که از فاصله زیاد جماعت رو می‌کشیم، که به طرفداران خودش بگه که این مقدار دشمن من که الان به حد انفجار رسیده تعدادشون، من قدرت دارم که قبل از اینکه اینا وارد عمل بشن بفهمم، به حرف اینا گوش بدم، با دوربین کنترلش کنم و در نهایت با تفنگ از راه دور اینا رو بکشم و از هر گونه خطری برای خودم جلوگیری کنم. این هفتم درست یک روز مونده به این که یک تودهنی دیگه با بایکوت هفته نیروی انتظامی از سوی خود همین کارمندان نیروی انتظامی بخوره، اومد در همون مسیر حرکت جلوگیرانه در پلیس رو به صورت دیگری مطرح کرد و این بودش که مرکز نیروهای انتظامی سایبری رو به نمایش گذاشت که بگه که خب اینا رو دارم که اینا هم نشستن و ایمیل جماعت رو میخونن و جلوی هر گونه حرکتی رو میگیرن، که البته خب این حرف درسته، ولی اگر واقعا اینا قدرتی داشتن میتونستن جلوی سیل عظیم مردم رو در روزهای اول خیزش مردم در 1388 بگیرن و اگر واقعا مردم به کوچه بیان با این فکر که سپاه پاسداران پشت این هاست، که البته دفعه پیش هم بود و کسی متوجه نشد، اگر با اطمینان خاطر بیشتری بیان، 4 فلک زده پشت کامپیوتر واقعا جلوی این سیل رو نمیتونن بگیرن و به خاطر همین هم بودش که این ادعاهایی که از سوی رژیم شده بود، ارتش سایبری و اینها، اثری روی بازار طلا و به اصطلاح بحران اعتماد نسبت به رژیم نداشت و بازار طلا همچنان داغ بود و پس از این بودش که رژیم واقعا دیگه مجبور شد و تصمیم گرفتش که اون برنامه هایی رو که برای روز اولین روز هفته نیروهای انتظامی پیش بینی کرده بود کنار بذاره و برگرده سر همون نمایش قدرت، از با به نمایش گذاشتن این نیروهای نقابدار که تعدادشون بسیار کمتر و کمتر از سالهای گذشته شده. در 3 پیش من یادآوری میکنم در خیابانهای تهران بود که جمع شدن با حدود 40-50 این نفربر سیاه تویوتا که نمایش های اجرا میکردن و در ماهای اخیر ما بیشتر از 15-20 نفر از این نقابدارها رو به صورت جمعی در یک جا ندیدیم، که این خودش یک نشانی که بسیاری در همه زمین ها، در همه سطح ها، در همه نیروها نظام رو ول کردن. و وقتی که به هر حال نظام به اونجا رسید که در موقعیتی قرار گرفت که بیاد و نمایش قدرت بذاره، این سوال پیش میاد که چگونه وقتی نیرو نداره این کار رو میکنه. و جواب این سوال در روز چهارشنبه 13 مهر ماه در اولین روز هفته تجدید از نیروهای انتظامی برای همه ظاهر شد که چگونه رژیم میتونه بیاد و با زمانی که کسیو نداره بیاد نشون بده که خیلی نیرو داره. و این کار همش بر اساس کارگردانی نیروهایی که داره. من اشاره میکنم شما برید به قسمت فرانسوی اگر هستید، اون عکسای سایبری رو رد بکنید و ببینید که چگونه رژیم این کاری کرد. در وهله اول رژیم تمام کارگردانی و نمایش رو گذاشت روی حضور فرمانده ها، که البته این هم دلیل داره. در اون هفته ای که نتونسته بود برای دفاع مقدس کسی رو جمع بکنه، بلافاصله اعلام کرده بود که تمام نیروهای نظامی مملکت زیر یک فرماندهی مشترک قرار گرفتن، یعنی به اینکه اگر نیرو کم داریم ولی مدیریتی داریم که همه نیروها رو با هم حرکت بدیم و مردم رو متوقف کنیم. که البته این حرف یکم مسخره است، چون از سال هاست که اینا زیر یک فرماندهی مشترک یعنی سپاه پاسداران هستن و اگر رژیم این رو بهش تاکید میکرد یعنی که خیلی ها اصلا اعتمادشون رو به کلی به سپاه پاسداران از دست دادن و در اون ادعای یک فرماندهی مشترک اسمی از به طور اخص از سپاه پاسداران نیامده بود و فقط از یک فرماندهی مشترک یه چیز مبهمی بود صحبت شده بود. ولی در برنامه گذشته ما اشاره کردیم بهش، اینه که اگر رژیم این حرفا رو زده بود، این عکسایی که چاپ کرده بود یک ایراد داشت. هیچ فرمانده سطح بالا در اون برنامه‌هایی که پس از بایکوت کلی دفاع مقدس از سوی پاسداران بود شرکت نکرده بود و این نشون میداد که فرمانده ها هم ترسیدن و حاضر نیستن که جایی که سرباز جوان مسلح واستاده حضور داشته باشن. و این دفعه رژیم با این در صف اول قرار دادن فرماندهان سعی کردش که اون رو جبران بکنه. در کنار این مسئله چیزی که من دیدم اینی که چه در تصاویر که فیکس هستن، مثل یعنی تکون نمیخورن، مثل عکس‌های خبری، چه در قسمت تلویزیونی، خیلی رژیم پافشاری میکرد به روی حضور فرماندهان. فرماندهان اومدن سلام دادن به پرچم، بعد با هم چاخ سلامتی کردن، بعد با هم دیگه دست دادن، بعد این یکی گفت بفرمایید، اون یکی گفت بشینید و از این حرفا. یعنی که اینا یکم اون عدم حضور سرباز یا افسران جوان رو جبران کردن با این صغرا کبرا چیدن روی فرماندهان. و در قسمت های خبری عکس هم حدود 40% عکس ها فقط روی این چاخ سلامتی های فرماندهانه و قسمتی که سربازا هستن عکس ها کمتر. در اون قسمتی که سربازا هستن و این سری دوم عکس هاست، خیلی جالبه، همه عکس ها قرقراتی شده. مثلا این جایی که واستادن، حالا من اینا رو با هم چیدم در یک مسیر، ولی همه اینا در قسمت خبری قرقراتی شده بود. عکس هایی که سربازا واستادن، عکس هایی که نقابدارا واستادن، یا چه میدونم هفتیر میکشن، ملق میزنن، هم دیگر رو کتک میزنن، و یا عکس هایی که با یه عده‌ای که شبیه مردم درست کردن، به صدا به قول خودشون اشرار، دارن به اینا سنگ پرانی میکنن، و عکسایی که دارن رژه میرن. و در یک رپورتاج تلویزیونی وقتی این تصویرها رو با هم نشون میدن، طرف فکر میکنه اتفاقات زیادی افتاد، ولی خب فایده عکس خبری و عکسی که تکون نمیخوره اینه که آدم میتونه دقیقا نگاه بکنه و چیزی که میبینه اینه که هیچ اتفاق مهمی اونجا نیفتاده بود، تعداد بسیار کم بود و به اصطلاح حرکت و خشونت هم در یه سطحی نبود که واقعا بتونه در مقابل یک سیل مردمی بیسته. در کنار این مسئله، اون چیزی که دیده میشه اینه که اون تعدادی هم که وجود دارن سنشون بالاست، بعضی ها حتی شکم و این برنامه ها دارن و اینا کسانی نیستن که بتونن در مقابل مردم بیستن. اون کسانی که اثر این نمایشی که به اصطلاح میخواست با مونتاژ و قرقاتی کردن تصاویر خودی ها رو گول بزنه بره که ما نیروی ماندن داریم که اینا آروم بشن، روی این گروه اثری نکرد، چون اینا از خود نظام میان دروغگویاشو میشناسن و اصولا مثل هر کسی که به خبری علاقمنده دنبال واقعیت اون خبر میره و چشمش دقیقا به ایرادهای عکس‌ها یا تصاویری که میبینه. به هر حال شاید همون کسانی که با نظام فاصله گرفتن، به هر حال در اون محل‌هایی که اتفاق میفته این رژه ها خبرچین دارن، چون هیچ موقعیت دلار و دلار که از بازی خارج بشه دو موقعیت طلا بهتر نشد و در این روز چهارشنبه 13 مهر ما جمهوری اسلامی در جمهوری اسلامی رکورد خرید و فروش طلا شکسته شد و به مرز 7000 بار رسید. یعنی در یک روز 7000 نفر هجوم برده بودن که این طلا بخرن و این منو در واقع این تا یه حدی به من حق میده، چون که در چند ماه پیش همیشه گفتم که از زمانی که سپاه پاسداران از نظام جدا شد در این نظام خلاصه شد به 130 نفری که سر کار هستند، حدود 20000 آقازاده وابسته بهش هستند، فامیل های این 130 نفر و حدود 5000 نفر هم نیروهای انتظامی که در کنار اینا موندن و 7000 خرید، در واقع 7000 تا خانواده هستن که در با این نظام فاصله گرفتن. یعنی حدود 30% از خودی ها یک تعداد بسیار جالبیه، در ماهای پیش شاید تعدادشون کمتر بوده و این میره به سوی 50% و مطمئن باشید که این موقعیت فعلی اگر ادامه داشته باشه کلیت نظام به سادگی زیر سوال میره و برای همینی که واقعا به طور جدی و بسیار خشن با خودی های جدا شده رفتار میکنه. در اون در این روز چهارشنبه 13 مهر ماه، اون چی که من از خواندن مطبوعات جمهوری اسلامی فهمیدم که یک مقدار زیادی از این 7000 خریدار از اصفهان می اومدن، رپورتاژ هایی هم حتی در مورد داغ بودن بازار اصفهان در یک از سایت های خبری چاپ شده بود که متاسفانه بعدن من نتونستم دوباره این خبر رو پیدا کنم، برای همین منبعش رو از دست دادم. به هر حال در این روز بلافاصله رژیم اومد و خبر از 4 تا اعدام در کرمان داد، یعنی که میخواستش که نهیبی بزنه به طرفداران خودش که این حرکت این اعلام اونها رو آروم نکرد و این دفعه بازی جدی‌تر شد. رژیم اومد اعلام کرد به زودی در اصفهان 4 نفر رو دار میزنه برای اون داستان خمینی شهر، که من این داستان خمینی شهر هم به نظر من بسیار مشکوکه. درست در موقعی که سپاه پاسداران یکی از تحریم‌های بزرگ مراسم رسمی جمهوری اسلامی رو داد، یعنی اول سال روز قرآن به وجود اومدن قرآن، خب اینا به روزایی که دارن که آدم شاخ در میاره، مثل این که واقعا روز چاپ داشته قرآن و از این حرفا. به هر حال سال روز وحی قرآن به حضرت محمد، بعد تحریم سال روز مرگ خمینی، در بعد از این روزها بودش که واقعا بورس جمهوری اسلامی سقوط کرد و خانواده‌های اصلی که پول دستشونه تونستن تمام سهامشون رو بفروشن که به طرف بازار طلا برن، که این نوکراشون امروز در بازار طلا فعالن. و درست بعد از این قضیه بودش که رژیم اومد این داستان خمینی شهر رو مطرح کرد و مطبوعات وابسته به نظام و اونایی هم که تو آمریکا هستن که نمیخواین نظام بیفته، می نوشتن برادران تجاوزکار رو از این حرفا. الان هم که میگن به برادران دوست و اصلا به برادران جدا شده از نظام هیچ جا اشاره‌ای نمیشه و همه منتظرن که واقعا اینها سرخورده بشن و به دامان نظام برگردن، که البته بنده شخصا امیدی ندارم که همچی فاجعه اتفاق بیفته و میدونم که عمر این رژیم بسیار کوتاه. به هر حال با مطرح کردن اعدام 4 نفر این به اصطلاح برادران تجاوزکار خمینی شهر، در واقع نوک تیز حمله رو نظام به طرف اصفهان گذاشت که من اشاره کردم تعداد بیشترین خریدار طلا در اونجا ظهور کرده بود. در واقع حمله به این بازاریای اصفهان بود که واقعا یکی از کمک‌های اصلی به خمینی بودند و پس از انقلاب واقعا خیلی بلا سرشون اومد، هیچ کمکی بهشون نشد و اخیراً هم که زاینده دود خوش شده و اون در اثر اینه که آب رودخانه به یزد میره برای ساختمان‌های کارخانه‌های تولید سیمان و آبی دیگه برای منطقه نمونده و اون دیار واقعا به خاک سیاه نشسته. در روز پنج شنبه فردای این روزی که واقعا رژیم یکم تودهنی بزرگی خورده بود و میخواست با ترسوندن اصفهانیا مسائل رو حل بکنه، این رفتاری که از خودش نشون داده بود، حمله به خودی ها، تهدید بیشتر اینها نتیجه مطلوب رو نداد، چون این جماعتی که وحشت زدن نه این که با رژیم قطع رابطه کرده باشن، هنوز با رژیم رابطه دارن ولی در وحشتن که این چگونه میخواد بمونه و اونها با این رفتارشون در واقع انتظار دارن که رژیم حمایت بیشتری از اینها بکنه. وقتی رژیم میاد و حمله میکنه به اینا، خب اثر مطلوبی نداشته و نشانگر اینه که رژیم ضعیفه و احساس ضعف میکنه و تمام اینا باعث شدش که بحران اعتماد نسبت به رژیم بیشتر بشه، تقاضای یعنی اینها بیشتر از ترس به دنبال خرید سکه طلا برن و قیمت از مرز 500 دلار بگذره، اون مرز 500 دلاری که در موردش صحبت کردیم. در این زمان واقعا رژیم خب یکم عقب نشینی کرد، اون مسیری که باش وارد شده بود که فقط توپی بیاد برای این خودیای جدا شده، اون که اثر بد داشت، اون رو ول کرد و فقط نشون میخواست بده که من طرفدار دارم و من میتونم بمونم. و برای همین این فرماندهان جمهوری اسلامی رو اینا رو فرستاد به مقبره خمینی و این بسیار مهمه، چون در حوالی 22 بهمن موقعی که سال روز انقلاب اسلامی بود، در اون موقع ما در برنامه و در برنامه ما یعنی کسانی که با من در سایت همکاری میکنن و این عکس‌ها جمع میکنن، دیدیم که تعداد طرفداران نظام انقدر کم شده، نیروهای انتظامی انقدر به نظام پشت کردن که اینا محافظ ندارن که وزرا و کسانی که سر کار هستن سر مقبره خمینی برن. و اینجا رژیم با فرستادن این فرماندهان به اونجا میخواست بگه که ما کسانی رو داریم که محافظ ما باشن و ما هم با اراده با یا با تکیه بر اونها سر کار میمونیم. ولی عکسایی رو که از این روز بوده و خیلی هم مسخره است، همه در حال سلام نظامی دادن را میرن، براتون چاپ کردم در قسمت فرانسه و اون عده‌ای که جمع شدن خیلی جالبه. اون محل بسیار درندشت مقبره خمینی و چون تعداد کمه اینا پرده هایی گذاشتن که روش نماهایی رو گذاشتن که مثلا نمای بیرونه که سالن رو با این پرده ها کوچیک بکنن و این تعداد کمی رو که تونسته بودن جمع بکنن نشون بدن که سالن رو پر کرده و این تعداد بسیار کم بوده. اینها روی هم رفته، شاید حدود 200-250 نفر آدم اونجا جمع کرده بودن، همون تعدادی که در اون نمایش نیروهای انتظامی با اون چند نفر شاید 40 نفر نقابدار جمع کرده بودن. عکسای اون روز رژه رو ببینید، همون اونیفرمایی که اونجا بوده اینجا هم هست به همون تعداد. این برنامه‌ای که نظام ترتیب داده بود که بگی که بله ما ببینید چقدر سرباز داریم، چقدر میتونیم مقبره خمینی رو پر بکنیم اینا، خب با اون پرده هایی که وجود داشت اینها نمیتونست کسی رو متقاعد بکنه و اینها باعث پایین اومدن تقاضای طلا نشد و اوضاع همینجور غاراشمیش بود. در همین روز پنجشنبه در یهو رژیم اومد اعلام کرد ما یک برنامه دوم رژه نیروهای انتظامی داریم، مانورهای نیروهای انتظامی داریم، که این برنامه هیچ جا اعلام نشده بود و چیز جالبه اومد اعلام کرد این در حضور مستشاران خارجی خواهد بود، که یعنی آقا ببینید ما شاهدم دار میاریم که جلوی اونا ثابت بکنیم که نیرو داریم. ولی عکس های این برنامه بسیار جالبه، باز هم همون نقاب پوشا بودن، این دفعه دیگه اون نیروهایی که دو روز پیش ما دیده بودیم در پادگان و صبحش هم در به اون صورت افتضاح‌آمیز در مسجد خمینی اونجا، اینجا در مقبره خمینی اونجا نبودن و این یا حدود 40-50 نفر از این نقاب دارا بودن یا یه عده دیگه که با واقعا نمیشه گفت چند 10 نفر پلیسن با دو تا سگ که در مقابل یه عده با لباس عادی دارن با هم دیگه کشمکش میکنن. یعنی ما در مقابل مردم واستادیم و تنها فرقی که این عکس ها با اونای دیگه داره این که اینا سگ هست که خب میتونه مردم رو گاز بگیره، ولی خب یه سگ میتونه چند نفر گاز بگیره؟ اگه در مقابلش 1,000 نفر 2,000 نفر باشن اون سگ بدبخت اون وسط فدا میشه. به هر حال چیزی که هست حضور این نیروهایی که نقاب دارن و واقعا میترسن قیافشون رو مردم نشون بدن و اینی که اون تصاویر افتضاح‌آمیز 4-5 تا پلیس با سگ، اینها بسیار مسخره بود، به خصوص اینکه این عکس‌های مقابله با سگ در موقعی گرفته شده بود که تقریبا شبه و این احساس پیش میاد که رژیم وقتی که نیرو نداره میخواد از تاریکی استفاده کنه که ایراداشو قائم بکنه. و در کنار اون باز اشاره میکنم که مسئله اصلی بود که تمام برنامه روی نیروهای نقابدار، یعنی کسانی که حتی میترسن قیافشو نشون بدن، برنامه ریزی شده بود. ولی خب میدونید که پنجشنبه آخرین روز هفته است در ایران و جمعه همه چی بسته است، به روز بانک ها و صرافی ها، برای همین هیچ امکانی برای رژیم وجود نداشتش که ببینه این آخرین نمایش اثری روی این آخرین نمایش که در پنجشنبه بعد از غروب اتفاق افتاده بوده آیا این اثری روی بازار طلا میذاره یا نه. و اصولا در اثر بسته بودن بانک ها و صرافی ها، چون نمیتونسته هم خرید طلا بالا بره، ضرر بیشتری به رژیم نمیرسیده. مثلا همین تمام توانش رو در اون روز میذاره روز جمعه که واقعا روز تعطیلیه، برای اینکه نمایش‌هایی در این روز جمعه برگزار کنه که این اطمینان‌هایی رو که می‌خواست در طی هفته به طرفدارانش بده ولی موفق نشد بده، در اونها ایجاد بکنه، حالت اعتماد ایجاد بکنه، حالت اعتماد بر نیروی سرکوبگر خودش ایجاد بکنه که واقعا هم مردم رو به ترسونه، هم به بیشتر به طرفداران خودش قوت قلب بده و جلوی این داغ بودن بازار طلا رو بگیره. چون این با فروش یا خرید فروش دلار و طلا از سوی دولت و خریدش از سوی مردم یا طرفداران خودش دو ضرر داره. یکی این که امید طرفداران و خودیا رو به آینده رژیم از بین میبره و از طرف دیگه جیب رژیم رو خالی میکنه. یعنی که دلار و طلا رو که ارزش دارن اینا باید بیان و بدن و جاش ریال بگیرن که در اثر جمهوری اسلامی قیمتش به صفر مطلق رسیده. در این روز جمعه، روزی که میخواست رژیم تمام مشکلات رو با چند ترفند حل بکنه، چندین برنامه اجرا شد که همشون قابل توجه هستن و همشون پر از نکته های بسیار جالب در مورد وضع داخلی نظام. اولین تصمیم نظام برای قوت قلب دادن به داخلی ها، به خودی های وفادار، اینه که در روز جمعه 15 مهر در اولین ساعت صبح اومد اعلام کرد ما گردان های موتور سوار امام علی درست کردیم که اینا 31,000 نفر هستند و همه گونه سرکوب میکنن. من یادآوری میکنم که قبل از این رژیم گردان های عاشورا و الزهرا رو داشت که بسیجیان جوان بودن و اینها بودن که از اولین کسانی بودن که با نظام فاصله گرفتن. حدود یک سال قبل از خیزش 1388 اینها دیگه در مراسم رژیم شرکت نمی کردن، روی عکس های رسمی اثری از اینها دیده نمیشه و در اثر فاصله گرفتن این نیروهای جوان بودش که اینا به فکر داستان سبز و اینا افتادن، فکر کردن خودشون یک قیام تقلبی درست کنن که مردم رو استفاده کنه ازشون، مشروعیت به نظام بده و مسائل رو حل بکنه، که نتیجهش این شدش که در اثر عدم حضور بسیجیایی که رژیم رو ترک کرده بودن، اون خیزش به اون صورت که دیدیم پیش اومد و اینجا رژیم میخواست اونها رو جبران بکنه، عاشورا و الزهرا رو کرد به گردانهای امام علی که عکساشو ما چاپ کردیم. اینها توی بیابونها گرفته شده، جایی که کسی نیستش که ببینه اینا چند نفر بودن، ولی چون که این جماعت کنار موتورهاشون واسدادن و عکس گرفتن یا اونجا یک موتور سواری هم با هم میکردن با پرچم و از این حرفا، عکس کلی رو که آدم نگاه میکنه اون محوطه معمولا پارسال که آدما کیپ هم واسطه بودن در هفته بسی 4,000 نفر جمع شده بودن واسطه، وقتی که موتور هم در نظر بگیریم به هر حال یک مساحتی از زمین رو میگیره، شاید چیزی بودن، من در قسمت فرانسه نوشتم 1500 نفر، میشه گفت شاید 1200 تا 1500 نفر بودن، حالا بخیل نباشیم بگیم 1500 نفر. ولی چیزی که هست اینه که روی عکسام دیده میشه که این جماعت سنشون بالاست و اون به اون صورت جوان که اینها میگن و فعال نمیتونن باشن، ولی فقط مسئله سن بالای اینا و تعداد کمتر از حد اینا، یعنی 1500 نسبت به 31,000 نیست. دو مسئله دیگه وجود داره در مورد این گردان امام علی. اولیش اینه که این جماعت، همین 1500 نفری که ما تو عکس میبینیم، اینها در مراسم سه شنبه و چهار شنبه و پنج شنبه و یا مراسم هفته های پیش دیده نشدن، پس اینا نمیتونن جزو سپاه پاسداران باشن. اگر اینها بودن جزو سپاه پاسداران، خب اینا رو می آورد نمایش میداد. از طرف دیگه وقتی که اینجا حضور داشتن، خب نشون میده اینها جزو نظام بودن و اگر این دو مسئله رو با هم جمع بزنیم به این نتیجه میرسیم که اینها کارمندان نظام هستن، کسانی که در کنارش هستن، در کنار اون خانواده های آقازاده پولدار، کسایی که در این نظام بودند، کارهایی کردن که غیر قابل جبرانه و نمیتونن رهاش بکنن و رژیم از اینا خواسته بیان و بهش کمک بکنن، عوض کنار گود بشینن و اونها هم مثل آقازاده ها بترسن بیان در یک نمایش دیگه شرکت بکنن و با هم مردم عادی رو متقاعد بکنن که مردم عادی متقاعد بکنن که قدرت سرکوب دارن و خودیار متقاعد بکنن که نظام بدون پشتوانه نیستش. در همین روز جمعه رژیم دست به یک کار دیگه زده بود و اون اعلام کردش که هزاران نفر اعضای خانواده های نیروهای انتظامی در شهرهای مختلف جمع شدن برای یک راهپیمایی که میگن راهپیمایی واسه سلامتی خوب از این حرفا، و که از اون راه یعنی به مردم و همه خود به خودی ها و مردم عادی تلقین کنی که ما یک پشتوانه عظیم نیروی مبارزاتی داریم در کنار گردان امام علی، در کنار اون نیروهایی که میگه از دست ندادم، این ده هزار نفر مردم عادی هم داریم که از ما دفاع میکنن. و این مسئله عکسایی که بعد از عکسای گردان امام علیه، چون که این داستان کاملا این داستان حرکت چندین ده هزار خانواده نیروهای انتظامی کاملا دروغه. در تمام ایران این راهپیمایی‌های که ادعا شده از طرف رژیم اتفاق نیفتاد. دو راهپیمایی در تمام ایران اتفاق افتاد، یکی در قم که سه تا عکس من ازش چاپ کردم، تعداد بسیار کمه. اگر خیلی بخوایم دیگه مهربون باشیم با جمهوری اسلامی میشه گفت حدود 700 نفر یا 500 یا 700 نفر اومدن، و یک راهپیمایی دیگر هم در تهران بوده که اونم اگه بخوایم خیلی با اینا مهربون باشیم یه چیزی حدود 800 نفر عکسایی هستش که جمع شدن در میدان در استادیوم آزادی. و اگر خوب به عکس‌ها نگاه کنید جمعیت در جلوی جایی هست که صندلی‌ها اون قسمتی که دو میدانی هست واقع شده، ولی وسط اون راهرو دو میدانی اینا دیوار کشیدن به صورتی که یک مقدار از این راهرو دو میدانی آزاده، یعنی که جمعیت حتی به صورتی نبوده که اینا بتونن این راهرو رو پر بکنن و ادعای حضور مردم رو داشته باشن. چیزی که هست و من البته عکس‌ها زیاد نذاشتم چون عکسای هستش که از زاویه‌های عجیب غریب گرفته شده که جمعیت رو زیاد نشون بده و غلط اندازه. و یه چیزی که هست اینه که تو این عکس‌ها آدم می‌بینه جوون هست، چه می‌دونم زن هست، و بیشتر آدم‌های یکم پا به سن گذاشته که خب اینا علم میتونن کارمندان بازنشسته بسیار نزدیک به رژیم باشن. و چیزی که برای من جالب بود که اینکه جمع بزنم ببینم چه تعدادی رو به این صورت نمایش گذاشته برای اینکه ادعا بکنه یک نیروی بسیار عظیمی داره. اونجایی که ادعا کرده بود 31,000 نفر داره که خب کمتر از 1500 نفر بودن، و اونجایی که از 10,000 نفر صحبت کرده بود که 700 به علاوه 800 میشه 1500، که اگر این 1500 تای گردان امام علی رو با این جمع بزنیم میشه 3000 نفر. که سوالی که برای من پیش اومد که این 3000 نفر رو رژیم از کجا آورده؟ جواب این رو البته خود من چند دقیقه بعدش پیدا کردم، چون طبق معمول هر هفته میرم دنبال عکس‌های نماز جمعه، چون همونجوری که میدونید از موقعی که این تحریم نظام از سوی سپاه پاسداران پیش اومده و اعتماد خودیا از بین رفته، بسیاری نماز جمعه رو ول کردن. و چیزی برای من جالب بود این که در این روزی که جماعت زیادی رو رژیم به خیابان‌ها آورده نمایش بده طرفدار دارن، در درست اتفاقا در این هفته هیچ رپورتاج خبری و عکسی از نماز جمعه در آژانس‌های خبری رسمی جمهوری اسلامی فارس، ایرنا، ایسنا و مهر پیدا نمی‌شد و تقریبا خود این سوال برانگیز بود و تقریبا من رو متقاعد کرده بودش که اونجا مشکلی بوده که این حالت رو پیش آورده. این شکی که در من وجود داشت تقریبا تبدیل به اطمینان شد در زمانی که در سایت باشگاه خبرنگاران، که یک سایت آژانس خبری نیست، این باشگاه خبرنگاران مرکز تربیت خبرنگاره و یک سازمانی وابسته بوده به سپاه پاسداران و هنوزم هست، که در اون چون که واقعا قضیه اینه که آدمایی که آماتور هستن شرکت میکنن، عکسایی که اونجا چاپ میشه عکسای رسمی نظام نیست و اصولا ارزش این عکسا به اینه که توش دستکاری نشده با دستگاه فتوشاپ. و این یک کاری که من بدعت گذاشتم در قسمت این تحلیل عکسای خبری، اینه که تمام عکسایی رو که در صفحه اول اون سایت باشگاه خبرنگاران در چاپ شده بود در مورد نماز جمعه، همه رو با هم گذاشتم که نشون بدم واقعا عکس‌ها چجوری گرفته شده و چه ایرادی داره. و چیزی که هست اینه که از تمام عکسایی که وجود داره مال دو صفحه اول حاضرینه و عکسی از وسط این زمین فوتبال تبدیل شده مسجد یا قسمت پایانی این زمین فوتبال دیده نمیشه، در حالی که وچه مشتری که تمام عکس رو دارن اینه که خبرنگار وارد در یه جایی واسده که خیلی ارتفاعش بالاست و در این موقعیت میتونسته تمام سالن رو عکس بگیره و اگر نگرفته این به این دلیل میتونه باشه که این سالن خالی بوده و نمیشده ازش عکس گرفت. ولی همونجور که میدونید این زمین طوریه که میشه از یک مقدارش عکس گرفت و وانمود کردش، مثلا دست راستش عکس گرفت و دست چپش عکس گرفت یا از وسطش. و تعداد جمعیت که اونجا جمع میشن حدود 5500 نفره جز اون عده‌ای که جلو نشستن. و وقتی رژیم 3000 نفر رو تو کوچه جمع کرده بود، حالا اگر واقعا بخوایم دقیق صحبت کنیم میشه گفت 2700 نفر جمع کرده بود و 5500 نفر هم اونجا جا میگیرن، خب باید حدود 2700 نفر دیگه توی محل نماز جمعه میموندن و از اینا میتونست استفاده بکنه که به اصطلاح نشون بده اینجا خالی نبوده. ولی خب وقتی این کار نکرده، این خودش ثابت میکنه که اون 2700 نفر رو نداره. و این فکری که ما میکردیم، این تحلیلی که ما کرده بودیم که این محل نماز جمعه تقریبا خالیه و مدت هاست رژیم عکس های بایگانی رو در میاره چاپ میکنه، این مسئله قدرت گرفت و کاملا جالب شد. و باید اضافه کنم که اگر واقعا نظام این 5500 نفر آدم رو داشت، به احتمال قوی اینها رو به خیابان ها می آورد که نمایش راهپیمایی دیگر رو در جاهای مختلف خود تهران برگزار بکنه که این قدرت عمل رو از خودش نشون بده. ولی اون اسکه جالبه اینه که حتی اگر اینها رو داشت باز هم چیزی عوض نمی‌شد، چون تعداد اونقدی نیست که در مقابل مردم بیسته. و جدا از اون همونجور که اشاره کردم توی اینا آدمای مسن، خانوم یا بچه جوون بسیار زیاده و اینها کسانی نیستن که اغلبشون بتونن در مقابل مردم بیستن، از جمله اونایی که سنشون بالاست و از جمله خانوم ها. و در واقع میشه گفتش که در این روز جمعه، قبل از که هفته دیگری شروع بشه و رژیم با مشکلات بحران اعتماد و مشکلات دلار و طلای دیگری بر بخوره، میخواست با یک سری نمایش و نمایش تصنعی خودش رو قوی تر قرار بگیره. و این منو یاد درست این رو شبیه طاووس میکنه. البته طاووس حیوان زیباییه، ولی یک پرندهی که بال نمیتونه بزنه فرار کنه و وقتی دشمنیو میبینه این پرهایی رو که برای پرواز نیست اینا رو باز میکنه و اون حیوانی که در مقابلش قرار گرفته فکر میکنه یک چیز با جثه بزرگی در مقابلشه و ممکنه حمله نکنه. و در واقع این کسانی که رژیم جمع کرده و مثل همون پرهای جمهوری اسلام طاووس هستند، اینها مهرهایی برای فرار یا مقابله نیستند و فقط میتونه گاهگاه اینا رو نشون بده، بگی ما طرفداری داریم، ولی واقعا اگر حریف خیلی تیز باشه و حواسش جمع باشه میفهمه که اینا باد حواس و امکان حمله و سرنگونی رژیم رو داره. و در واقع رژیم نه تنها در نمایش بود، نه اینکه قوی تر باشه، فقط تونسته بود یکم خودی نشون بده و تمام اینها اون اثری رو که اونها میخواستن، سران قوم میخواستن، روی خودیهای وحشت زده نداشت و بازار طلا اونجور که اینا انتظار داشتن افت نکرد. البته رژیم اومد اعلام کرد که بازار افت کرده 10%، ولی همونجور گفتم اون چیز که مهمه قیمت تبدیل قیمت ریالی سکه به قیمت دلاره. بعد اونجا که خودش با فشار زیاد تونسته بود یکم قیمت دلار رو کم بکنه، یعنی از 1300 برسونه به 1235 قیمت و قیمت سکه رو برسونه، فکر میکنم به 590 هزار تومان، تقسیم 590 به 1235 میشه 484 دلار، یعنی 3% کم شدن قیمت پس از بحران هفته پیش، که این 3% یک کم شدن عادی قیمت، معمولا وقتی بحران وجود داره نوساناتی وجود داره توش بین 1-2% یا 3% در طی روز، و این پایین اومدن 3% قیمت طلا در روز دوشنبه نمیتونست واقعا یک پیروزی برای نظام باشه. و حتی سایت تحلیلی و اقتصادی طلا هم به این مسئله اشاره کرد. در این موقعیت یک جنبندی کوچیک بخوایم بکنیم اینه که در پایان ماه رمضان وقتی که واقعا تمامی نیروهای مردمی یا پاسداران به نظام پشت کردن، در روز عید فطر رو که بزرگترین عید اسلامی تحریم کردن، نظام برای اینکه خودی نشون بده اومد عکس‌های نیروهای ضد شورش رو که مال عکس‌های بایگانی بود چاپ کرد که بگه من نیرو دارم. و الان بعد از 2 هفته از اون داستان گذشته، تنها مسئله‌ای که پیدا کرده برای اینکه من نیرو دارم، دیگه نمیتونه حتی عکس‌های اون نیروهای از دست رفته رو چاپ بکنه، کسی باورش نمیشه و افتاده به اینی که اخبار دروغین اقتصادی چاپ بکنه با عددهای تقلبی، و برای این نه اینکه برای اینکه قوت بده، قوت قلب بده به طرفداران خودش، بلکه برای اینکه اینها رو گول بزنه، بلکه از این راه اینها رو نگه داره. و واقعا یکی از اتفاقات و تحولات جالب بعض رژیمی که در هفته 9 تا 16 مهر ماه اتفاق افتاد. در شنبه 16 مهر ماه، هفته اخیری که داره به پایان میرسه، در این موقعیتی که تقریبا برای خودیها، برای اونایی که دستی تو کار دارن، ثابت شد که رژیم افتاده به تقلب اقتصادی برای اینکه خراب شدن وضع حاضر رو به آخرین طرفدارانش قائم بکنه، رژیم دست به یک کار دیگری زد که نتیجهش رو در آن واحد دید و یک نتیجه بسیار منفی بود. این روز شنبه 16 مهر مصادف بود با روز جهانی کودک و اومد یه تصمیم گرفتش که از این کسانی که 2 روز قبل، از این کارمندان، از اینایی که بهش همکاری کرده بودن، یک نمایش قدرت تصنعی بده، از اینا گفت بچه هاتون رو بفرستین که ما نیروهای نقابدار پلیس رو با اینا به نمایش بذاریم. اینا در جلسه روزانه پلیس شرکت میکنن، میشن با فرمانده نظر میدن که کجا باید نیرو پیاده کنیم و بعدم در کنار مردان نقابدار و با تناب از دیوار پایین میامدن که واقعا اون حالت رو ایجاد کنه که رژیم در آغاز انقلاب بود، موقعی که واقعا بچه ها رو تو مدرسه بهشون میگفتن بیاد خبرچینی بکنی از پدر مادرها و رژیم میخواست از این راه یک حالت وحشتی در بین مردم ایجاد کرده بود و این دفعه هم خب هدف به این صورت بود و میخواستن این حالت رو، حالت وحشت رو از راه بچه ها به مردم انتقال بدن. بعد هم این تصویرهای چاپ کنن که بچه ها تو بغل این آدم های نقابدار یه حالت تهدیدی هم باشه که ما میتونیم بچه هاتون رو بدزدیم و از این حرفا، که خب از این نظام بر نمیاد. ولی تمام این برنامه به یک مشکل برخورد کرد. این کسانی که در روز قبل به پیاده روی به نفع نظام رفته بودن، بچه هاشون رو در اختیار رژیم جمهوری اسلامی قرار ندادن که از اینا سوء استفاده سیاسی بکنه، و این به دو دلیل، و اینکه اینها به خیابان رفتن که واقعا خودی نشان بدن، که نشون بدن ما وجود داریم، نه که کمک بکنن که نظام یک تصویر تقلبی از خودش بده. وقتی خودشون دیدن که این تصویر تقلبیه، واقعا امیدی علاقه ای نداشتن که ادامه بدن، و بیشتر این که ادامه نشه بچه هاشون هم به رای بندازن که در پایان کار، موقعی که رژیم دیگه هیچ چیزی نداره، از این بچه ها استفاده کنه، همون جور که در جنگ ایران و عراق از بچه ها استفاده کرد و همه رو به باد داد، همه رو به کشتن داد. این عدم فرستادن بچه ها برای شرکت در این بازی که بسیار برای رژیم مهمه، که از هر مسئلهی برای ادعای قدرت استفاده کنه، این خودش میشه این رو به عنوان یک قطع رابطه با رژیم به حساب آورد. بلا فاصله رژیم اومد شروع کرد به پناه بردن به سلاح اعدام. از 3 اعدام در کرمان خبر داد، از اعدام یک نفر، یک مرد 67 ساله به اصطلاح تجاوزکار در اصفهان، و اومد اعلام کردش که در چهارشنبه هفته آینده تمامی متهمین قضیه خمینی شهر در اصفهان، در یکی از معادین اصلی شهر، همشون به طور دست جمعی با هم اعدام میشن در ملای عام، در حالی که قبلا از 3 اعدام در زندان صحبت بود و 1 اعدام در ملای عام، و این دفعه شد همه در 4 اعدام در ملای عام. پس از این حالت فشاری که رژیم جمهوری اسلامی ایجاد کرد، رو هم رفته 18 تا بچه رو تونست اونجا جمع بکنه، که این بچه ها وقتی قضیه این شدش که باید از دیوار میرفتن و پایین و بالا این حرفا، نصفشون غیب شدن و برنامه رها کردن، و توی عکسایی که من مال خبرگزاری مهر چاپ کردم میبینیم که نشستن با فرمانده صحبت میکنن و در نهایت اون برنامه تناب و اینها میماله و اینا روی ماشینای پلاستیکی نشیدن و اونجا دور یه میدونی میچرخن، و خب بچه ها اونجا، این بچه های همین نظام هستن، اینا کیفشون کوکه، شکمشون هم پره و تفریح میکردن. و یک چیز جالبه اینه که اون نرخرایی که با نظام هستن و این برنامه رو تشکیل دادن، همه هاج و واج واستادن، و از همه جالبتر اون کسانی که نقابدار هستن، همه در یه حال یا در حال هیجانی هستن که تناب بندازن این بر برن اون بر برن، و در نهایت میبینیم که در این عکس ها تعدادشون بسیار کم شده، و این میشه گفت یک نماد خوبی از نظامه. در اول هفته حدودنس 40-50 تا از اینا رو جمع کنه، آخر هفته اینا توی عکس ها بیشتر از 10 نفر رو ما بیشتر نمیبینیم. این نظام در واقع یک نظام تمام شده است، و تنها دلیلی که داره اینه که مونده اینه که در تا خارج از کشور آمریکایی‌ها هیچ کمکی به خبررسانی در مورد قطع رابطه سپاهیان با نظام نمی‌کنند و همه گونه تلاش می‌کنند که یا این نظام رو به این صورتی نگه دارن، اگر نتونستن که این نظام رو سرنگون بکنن. و الان می‌بینید که در تلویزیونی به نام اندیشه هر روز یکی از مهره‌ها یکی از کارمندان خودشون رو میارن و سعی میکنن در موردش حرف بزنن یا ازش دفاع بکنن، یا اینکه میرن دنبال این داستان تقلبی حمله جمهوری اسلامی به سفیر عربستان که اون هم اعضای اون نه اینکه بیان تحریم بیشتری بکنن، بلکه یک فشار کوچکی به رژیم میارن که این هم برای من جالبه در موردش یک توضیح کوچیکی بدم. ببینید آنچه مهمه اینه که وقتی که بمبی از طرف یک دولتی جایی زده میشه یا یک ترور سیاسی میشه، آدم کشی میشه، پشت این برنامه اون دولت یه هدفی داره. بالاترین نمونهش رو در مورد جمهوری اسلامی من نمیدم، در مورد حزب نازی آلمان میدم. موقع هیتلر به حکومت رسیده بود، اونم به صورت کاملا قانونی، یک حمله یک بمب بر ضد پارلمان برلین انجام داد، اونجا رو با آتش کشید و گفتش که این کار کلیمیاست، بعد به جان کلیمیا افتاد. در اخیراً چند سال پیش، 10 سال پیش به برج‌های دوگانه در آمریکا حمله شد و این برج‌ها بهانه‌ای دادن به آمریکا که به کشورهای دیگه حمله بکنه. خب حالا یه عده میگن که این بحث خیلی بحث بوداریه، در موردش نباید صحبت کرد، ولی به هر حال هر کسی این کار کرده بود در نهایت به نفع آمریکا شد و معمولاً اون کسی که بمبش اصابت میکنه یا اینکه قربانی هست، برنامه به نفع اون تموم میشه و معمولا هر وقت هر کسی بخواد به هدفی برسه این حمله رو بر ضد خودش ترتیب میده. خود جمهوری اسلامی هم مثلا بر ضد طرفداران خودش بمب گذاری میکنه یا حمله تروریستی در عراق میکنه و معمولا کسی کشته نمیشه در این حمله ها و زخم‌های سطحی می‌بینن. در این موقعیت تنها کسی که سود می‌بره از داستان عربستان سعودیه و خب اگر جمهوری اسلامی دشمن عربستان سعودی هست که واقعا هم هست، خب چه دلیلی داره بیاد یک کاری بکنه که موقعیت به نفع عربستان سعودی بشه و عربستان سعودی هر گونه آزادی پیدا بکنه که به جمهوری اسلامی چه در دنیای اسلام چه خارج از دنیای اسلام حمله بکنه. جدا از اون مسئله و الان همه بهش اشاره کردن اینه که این داستان واقعا غیر واقعیه، حتی گفتن که یک کارگردان سینمایی مثل تارانتینو که فیلم‌های عجق و عجق می‌ساخته، حتی اون هم همچی سناریویی رو رد می‌کرده. که البته خب این کسان اینجوری میگن در واقع به مسائل ایران آشنا نیستن و نمیدونن چه چیزهای پشت پرده میگذره. دوباره و سه باره من یادآوری میکنم هدف آمریکا سرنگونی نهاد جمهوری اسلامی نیست، بلکه اینکه این جمهوری اسلامی که خودش میخواسته به وجود بیاد با حمایتی که از انقلاب اسلامی کرد، این به دست مهره‌های خودش برگرده همونجور که قرار بود بشه و شخصی مثل بازرگان بیاد برای اینکه جمهوری اسلامی رو وادار به عقب نشینی بکنه. آمریکا از وسیله تحریم استفاده کرد. اولین وسیله تحریم که داشت این بودش که اینها تروریست هستن و برای اینکه موقعیت مذاکره پیش بیاد و درها بسته نشه، اومد اعلام کرد که قسمتی از این نظام یعنی سپاه قدس تروریست، بقیه شون همچی بدک نیستن. این ولی این داستان تروریست مدت ها طول کشید و جمهوری اسلامی عقب نشین نکرد با حمایت هایی که داره و روی هم رفته. خب کسی که همه چی دست چی نمیاد که عقب نشینی بکنه و آمریکا دید قضیه بودار شده، اون رو ول کرد قضیه تروریسم و رفت دنبال اتم. اون هم امروز بودار شده و موقعیت ایجاد کرده که خب نمیشه که ادامه داد. اگر ادامه بدن مردم آمریکا که مردم ساده هستن و منطقی میگن آقا نمیشه با این مذاکره کرد، اینو باید سرنگون کرد. و اینجا دوباره آمریکا مسئله اتم رو ول کرده، برگشته سر تروریسم، اون هم به صورت نیمه‌ای. جدا از این مسئله یک وجه دیگه داره، اینه که در مرحله دوم یه عده که به خودشون به اصطلاح لقب کارشناس میدن در آمریکا چند نفرن و یه عدهشون هم در تلویزیون اندیشه نشستن، اومدن گفتن که آقا میدونین چی شده، این همون برنامه سازی که آمریکا میکرد برای اینکه زمینه‌ها رو آزاد آماده کنه برای حمله به عراق، همین حرفا رو زده بود، امروز میخواد به جمهوری اسلامی حمله کنه. و این وقتی از طرف اندیشه که خب طرفدار اینه که مهرهای سوخته آمریکا به ایران برگردن، در واقع آدم احساس میکنه این داستان در واقع برای این اختراع شده، ببخشید جای میکرد کلمه در واقع استفاده میکنم، این داستان بمبگذاری برای این اختراع شده که بیان پشتش بگن که آمریکا زمینه رو میخواد آزاد کنه، یک توپی نسبت به جمهوری اسلامی بیان. و اون مسئله رو که سالها آمریکا مطرح میکرد که همه گزینه‌ها روی میزه، اون رو دوباره مطرح کنن در زمانی که در تمام سطح مطبوعات و تمام سطح سیاسی خود فرماندهان گفتن که گزینه سیاسی در کار نیست. در واقع این داستان بمبگذاری و آدمکشی جمهوری اسلامی در آمریکا وسیله برای اختار به جمهوری اسلامی، برای ترسوندنش، برای پخ کردنش و نه برای سرنگون کردنش. و میبینیم که هیچ کمکی به طرفداران سرنگونی نمیشه. اینجا واقعا ما میرسیم به پایان این تحلیل. در هفته آینده از اخباری که در این چند روز هفته گذشته، هفت روز گذشته اتفاق افتاد صحبت خواهیم کرد و تا اونجا که ببینیم چه نیروهای دیگری نظام رو ول کردن، من به شما بدرود میگم. امیدوارم این نیروهای داخل سپاه رو که نظام رو ول کردن دریابید، به نیروی خود دریابید و با حضور در صحنه، با خواستن ایرانی قوی و مستقل، بتونیم با هم این رژیم رو سرنگون کنید و بتونید در نهایت یک ایرانی درست کنید که مزدوران خارجی درش جایی نداشته باشن. در پایان باز اضافه میکنم چیزی که همیشه صحبت کردم در موردش، اینه که عده زیادی خواهان بازگشت پادشاهی هستن و این بسیار چیز خوبیه، چون یک جواب بسیار محکمیه به تمام کسانی که میخوان با استفاده از جمهوری و با استفاده از سیستم حزب بازی بیان مملکت ایران رو تیکه پاره بکنن، با فدرالیسم، با حکومت‌های مستقل، با حکومت غیر متمرکز. و تنها راه مبارزه با اینها داشتن یک نهاد سیاسی که برتر از تمام احزاب و تمام گروهایی باشه که میتونن قابل سوال باشن، چون که رهبرانشون سالها در خارج از کشور زندگی کردن، تابعیت کشورهایی مثل آمریکا دارن و قسم خوردن که بهش خدمت بکنن. و در این موقعیت خیلی ها نگاه میکنن به سوی شاهزاده رضا پهلوی، ولی من یادآوری میکنم که ایشون در سرزمینی زندگی میکنن که میخواد این رژیم بمانه و در اون مملکت ایشون آزادی بیان نداره و در واقع ایشون کمکی نمیتونه به آزادی ایران بکنه. آنچه میتونه بکنه برای ایران خدمت به یک پارچگی که بعد از آزادی ایران و در واقع نقش مردم، نقش سپاهیان جدا شده در نظامه که نظام رو سرنگون کنن، موقعیت ایجاد کنن که شاه ایران به سرزمین خودش برگرده و در نقش سیاسی و خودش نقش آفرینی کنه و اتحاد این مملکت رو حفظ کنه، به آرزوی این حرکت از سوی مردم، به آرزوی این دانش که آزادی ایران در گروه پادشاهی است. امیدوارم که این تحریم ها از سوی سپاه پاسداران ادامه پیدا کنه و عمر این رژیم رو به زودی به پایان برسونه. درود بر شما. کاوه محسنی از پاریس.